اینجا رادیو سلامته، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و ما خیلی خوشحالیم که باز هم در کنارتون هستیم با برنامه‌های مختلف در این نوبت کاری و خوشحال‌تر میشیم که ما رو همراهی بفرمایید.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و همه ما بتونیم مسئولیت خودمون رو از نظر اجتماعی در قبال سلامت دیگران بپذیریم و انجام بدیم. اما آنچه که در این برنامه چشم‌انداز در موردش صحبت میکنیم، همواره صنعت دارو مورد توجه ما بوده، موضوعاتش، مشکلاتش، نحوه حمایت و رفع موانعش برای افزایش کمی و کیفی میزان تولید دارو در کشور. اونچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم در راستای شعار محوری امسال، صنعت دارو، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همونطور که خدمت شما عزیزان همراه این برنامه عرض کردم، در حوزه سلامت، حمایت از تولید دارو در داخل کشور نه تنها استراتژیک و پر اهمیت هست، بلکه منافع بسیار همراه خودش داره، منافع متعدد با جنبه‌های گوناگون. اما همین میزان هم حتی کفایت میکنه که با تلاش فعلی دستاندرکاران تأمین و تولید دارو در داخل کشور، نیاز 97-98 درصدی مصرف کننده ما تأمین میشه با تکیه به توان داخل. اما برای اینکه با مشکلات این حوزه بیشتر آشنا بشیم و اونچه که درخواست تولید کنندگان هست، مسائلی که مطرح میکنن در زمینه یه نحوه پشتیبانی از این صنعت و رفع موانع، گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای مهندس فرامرز اختراعی که ریاست هیئت مدیره یه سندیکای مواد دارویی هستن. جناب مهندس اختراعی سلام به شما.
سلام عرض میکنم در
خدمتتون. آقای مهندس اختراعی، بعد نیست در مقدمه کوتاهی از توان تولید کنندگان ما و شرایط صنعت دارو در داخل کشور بر ما بفرمایید، به خصوص سال 99، سالی که گذشت با مشکلات متعدد، و بعد برسیم به این که فهرستوار موانع تولید دارو رو برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من ضمن این که بارها البته در مصاحبه‌های مختلف عرض کردم و دوستان دیگرم گفتن، اول نکات مثبت رو عرض بکنم و اون این که ما به حمدالله تعالی بیش از 98 درصد نیازهای دارویی رو در داخل کشور تولید میکنیم و با استانداردهای بین المللی و بدون کوچکترین شائبه ای از کیفیت در خدمت مردم هستیم. دومی که خب این دارویی که تولید میشه حائز مواد مؤثره و مواد جانبی درون دارو به علاوه بسته بندی، تقریبا 100 درصد بسته بندی تولید داخلیه و شاید هم یقینا بشه گفت و صادرات خوبی هم داریم. و در حوزه مواد مؤثره و مواد جانبی هم ما 71.2% تولیدات داخلی داریم به الحمدلله. یعنی صنعت دارو به شکل زنجیره‌ای در حال تکمیل استقلال نسبی خودش هست از موانع خارجی برای تولید ملی. اما ورای موانع خارجی، چون سوال کردید، باید با عرض تأسف فراوان بگم که ما در داخل کشور موانع زیادی داریم و واقعا تحریم ها اونچنان که مشهور هست برای ملت ما سنگین نیست، ولی متاسفانه عدم هماهنگی ها، عدم همراهی ها و عدم توجه کافی به اولویت برخی از اقلام مثل دارو در بعضی از به اصطلاح نهادها، وزارتخونه ها، بانک مرکزی مشکلات زیادی رو فراهم میکنه. ما در سال 99 تقریبا از نیمه دوم سال 99 ارزی رو نتونستیم بگیریم برای تأمین مواد پایه و واسطه دارو و به سختی شرکت های تولیدی خودشون رو کشیدن و بانک مرکزی متاسفانه واقعا بیمهری کنه. من مجبورم که در اینجا عنوان بکنم، امیدوارم که نهادهای مسئول رسیدگی بکنن. اول اینکه بانک خودش منابعی رو معرفی میکنه و خودش ریال رو از شرکت ها میگیره، عرض میکنه، در اختیار اونا میذاره. بعد از مدتی میبینیم که خب این عرض نرسیده به دست ساپلایر تامین کننده و میگه این کانال به هم خورده. حالا موقع برگردوندن جرائم بسیار سنگینی از شرکت های تولید کننده میگیره که هیچ نقشی نداشتن، یعنی مقصر بانک بوده، باز ما به بانک جریمه میدیم. برای تأمین اون نقدینگی هم از بانک ما وام میگیریم، بهره وام رو هم میدیم و یه وقت میبینیم 6 ماه 7 ماه 8 ماه گذشته بدون اینکه اتفاقی بیفته ما از هر دو طرف داریم جریمه میشیم. من نگرانی اینو دارم که خدا نکرده شاید عمدی در کار باشه برای ورشکست کردن ظرفیت های تولیدی کشور و این بسیار جدیه. واقعا انتظار دارم از نهادهای نظارتی به خصوص مجلس شورای اسلامی مسئله رو با دقت و با قدرت و با سرعت رسیدگی بکنن. این نوع رفتار با به اصطلاح توانمندی های ملی که شرکت رو تولید کننده باشن رفتار شکننده است و من فکر نمی کنم هیچ جای دنیا چنین ظلمی به تولید کننده بشه، اونم تولید کننده محصولاتی به این استراتژی.
برای پیگیری مشکلاتی که الان بیان کردید که خب این ضررهای چند جانبه و بعد مشکلات تأمین ارز و بعد این فشاری که برای برگشت ارز هست و حال اینا عدم هماهنگی‌هایی که اتفاق میفته، اینها رو با اعضای کمیسیون بهداشت امان مجلس حتما در میان گذاشتید آقای منسخ درایی؟
بله بله، البته میدونین که مردم عزیزمون بدونن سال گذشته مبحث آزاد شدن و نیمایی شدن نرخ ارز دارو بود که به شدت ما مخالف بودیم و به حمدالله مجلس نهایتاً به توافق رسید که ارز دارو رو حفظ کنن که قیمت دارو برای مردم گران نشه. اما احساس میکنیم که اون کارشناسانی که مخالف بودن با این قضیه به نوعی در حال تعذیر شرکت‌های تولیدی هستن و این خیلی خطرناکه. ما بیشتر فوکوس و تمرکزمون در سال گذشته بر حفظ ارز دولتی برای پایین نگه داشتن نرخ دارو بود و متأسفانه اینجور موارد رو فکر نمی کردیم اینقدر جدی بشه که شده، ولی واقعا انتظار داریم از نهادهای نظارتی که مرور بکنن ببینن چطور میشه به یه تولید کننده ای چنین ظلمی رو اجرا کرد که پول ازش بگیرن، برای پول بهره ازش بگیرن، بعد پول بگن ما نتونستیم منتقل بکنیم، بیاید به اصطلاح بانکش رو عوض بکنید، برای تعویض بانکش هم جرائم بسیار سنگینی بدید. یعنی واقعا سال گذشته سال خسران و زیان بود. من از این بابت خیلی نگران نیستم. به هر شکل شرکت‌های تولیدی در نوسانات درآمد و ضرر و زیان و اینا خودشون رو انشالله انقدر بنیه دارن که بتونن هماهنگ بکنن. اما از این نگرانم که فرایند تولید با مشکل روبرو بشه که خطرش بسیار جدی داره میشه.
خب اگر که بخوایم راجع به با توجه به شعار امسال که منتخب مقام معظم رهبری است و معمولا محورش در این سالها اصلا تولید بوده و حمایت از تولید، با توجه به جزئیاتی که هر سال با توجه به نیازها مطرح شده. حالا بحث پشتیبانی هست، بحث مانع زدایی هست. اگر که بخواین اینجا به جز مسئله ارز و تأمین ارز و حالا این چرخه برگشت ارز و بحث وام و جرایم، مسائل دیگه ای رو به عنوان مانع مطرح بفرمایید، مسائلی که معمولا صنعت دارو باهاش دست به گریبان بوده.
بله، ببینید در یک نگاه کلی در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب، خوشبختانه همه نهادها، همه وزارتخانه‌ها تلاششون بر حمایت از تولید بوده و در چند سال گذشته هم با توجه به جدیت و هشدار مقام معظم رهبری وضع در مجموع بهتر بوده. این رو نمیشه نادیده گرفت و ناسپاسی کرد، ولی پیچیدگی‌های ناشی از تحریم، پیچیدگی‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، حساسیت هر گونه مانعی رو به شدت میبره بالا، یعنی یک بار بر بار قبلی میشه. بنابراین انتظار نهادهای تولیدی هم به تناسب از به اصطلاح مؤسسات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های داخلی میره بالاتر، که این بسیار بسیار منطقی و طبیعی هم هست. انتظار ما در مجموع از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداری، وزارت سمت و حتی بانک مرکزی متشکریم، یعنی واقعا تلاش بر حمایت است. ولی عرض کردم کوتاهی ها و شاید خدا نکرده هم دیدن برخی جاهای کوچولو به قدری قدرت دست بانک مرکزی زیاده که یک انحراف کوچولوی میتونه خسارت های بسیار بزرگی رو فراهم بکنه. لذا به نظر من اگر تمرکز بکنیم بر مقوله ارز، چون ببینید ما از صادرات الان حرف نمیزنیم، بنابراین برگشت ارز تو کاتگوری تولید کنندگان دارو نیست فعلا، یعنی مقوله دیگری. مصرف ارز دارو هم بسیار پایینه. برای مواد واسطه و مواد پایه ما کلا با 150 میلیون دلار 71 درصد داروی کشور رو تأمین میکنیم، یعنی این اصلا عددی نیست و بسیار هم بخش مهمی از داروست. داروهای
سایر موارد چقدر رقمش آقای منسختره؟
در مجموع تو دارو حدود 1.5 میلیارد دلار ارز مصرف میشه که به نظر ما میشه این رو تا 700 میلیون دلار هم کاهش داد. یعنی ما اگر فقط فعلا تولید داخلی رو ببینیم که من یقین دارم ما میتونیم تا 99% رو هم تامین بکنیم، با 700 میلیون یورو البته قادر به تامین همه نیازهای دارویی تا 99% هستیم. یه بخشی هم خب مسائلی مثل کرونا، واکسن، داروهای کرونا اضافه شد در سال گذشته.
بله.
و این گریزناپذیر بود، خب چاره‌ای نبود، باید روی اون به طور مستقل کار کرد. ولی در مجموع ما شرایط خوبی داریم، هر روز هم رو به اصطلاح استقلال بیشتر می‌ریم و کاهش نیازهای ارزی. بنابراین بانک مرکزی نباید فراموش بکنه که دارو اصلاً شوخی بردار نیست، با غذا بسیار متفاوته. ما به راحتی میتونیم روی فرض کنید نهاده های غذای دام و تیور و غیره نرخ رو عوض بکنیم، قیمت ها میره بالا، فشار اقتصادی بر مردم است، اما با سلامت مردم و حیات و ممات مردم خیلی درگیر نیست. بنابراین دارو مقوله نیست. در تمام دنیا روی چند قلم کالا که مهمترینش داروه بسیار بسیار دقیق و هوشیار هستن، بقیه چیزهای دیگه مثل نان و حمل و نقل و رفت و آمد و اینا اهمیت داره که غیر قابل انکاره، ولی دارو اهمیتش بسیار جدیه و من خدا میدونه که صرفا از دید ملی و منافع ملت این رو بگم، نه منافع کمپانی ها و شرکت هایی که تولید کننده هستن، چون همه اینها نوکران این مردم هستن و دستمزد ملت و قرار ما اینه که در خدمت این مردم باشیم و هستیم انشالله. لذا نباید این حوزه تولید رو به هیچ عنوان از نگاه اقتصادی بنگاه محوری دید و برای حفظ مساله مردم در این حوزه خاص دارو که مزید بر علت میکنه و بالاتر از رعایت حقوق تولید کنندگان که حقوق در واقع مردم عزیزمونه، با دقت بیشتر و بدون کوچکترین مماشات و بدون کوچکترین کوتاهی باید دید توجه کافی بشه. من نگرانم در انتهای دولت فعلی توجه کافی به این قضیه نشه و ما با بحران جدی روبرو بشیم. لذا از نمایندگان محترم مجلس صریحا خواهانم که روی قضیه ورود بکنن تو این تغییر و تحولات انتخابات اینا رخ میده وقتی بهانه‌ای برای غفلت از مقوله تامین ارز دارو قرار نگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس اختراعی بزرگوار. ما واقعا تمایلمون بر این هست که این صنعت روز به روز استقلال بیشتری داشته باشه، به خصوص که با این مشکلات در زمینه سیاست خارجی که مواجه میشیم، مثل بحث تحریم ها، کالاهای استراتژیکمون، اقلام استراتژیکی مثل دارو باید متکی به توان داخل باشیم. خیلی سپاسگزارم. برای شما همکارتون آرزو توفیق روز افزون دارم. با شما خداحافظی میکنم.
امید است با حذف بروکراسی اداری زمانبر در سال جاری شاهد حل مشکلات صنایع دارویی کشور باشیم. دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
وظیفه اصلی تولید دولت مردان هستند. این دولت مردان هستند که اگر فکر میکنن پشتیبانی لازمه، موانعی وجود داره و اشکالی هست که احتیاج به قانون داره، میتونن لایه به مجلس بدن. قطعا مجلس بارها در چند سال گذشته اعلام کرده که اگر نیاز به قانون است و اگر نیازه که موانعی باشه و با قانون میشه برطرف کرد، خب لایه بده. خب مجلس هم بعضی از قوانین رو تصویب کرده، ولی در نهایت این دولته که قانونم که تصویب میشه اجرایی و عملیاتی بکنه. چون ممکنه واقعا ما بعضی مواقع قوانین خوبی هم تصویب بکنیم، ولی اینا قابلیت اجرا به دلیلی نداشته باشه، یا منابع انسانی مشکل داشته باشه یا منابع مالی مشکلی داشته باشه. ولی این دولته که باید اعلام کنه که این جایی که قانون اعلام شده این مشکلات رو داره، شما قانون اصلاح کنید.
حذف قوانین و آیین‌نامه هایی که خود مانع بزرگی پیش روی تولید است، گام موثری در پشتیبانی از تولید به حساب می آید. دکتر محمد عبدزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
سیاست های کلان تو بخش اجرا دیده نمیشه. میخوان یه سری کارا رو انجام بدن، یه سری بخشنامه ها صادر میشه، یه سری دستورالعمل ها صادر میشه. مشکل اولی ما این هستش که تو صدور دستورالعمل هاشون اون چیزی که ما باید اجرا بکنیم رو بخش خصوصی، ان جی او ها، سندیکاها بازی داده نمیشن. وقتی تو تصمیمات انجیو ها بازی داده نمیشن یا مشارکتشون رو در نظر نمیگیرن، در اجرا وقتی میخواین اون دستور عمل اجرا میکنین، از اون قابل اجرا بودن و از اون تاثیرگذاری لازم رو نخواهد داشت. به همین خاطر درخواست ما این هستش که تصمیماتی که راجع به بخش خصوصی، راجع به تولید میگیرن، با مشارکت بخش خصوصی بگیرن، با مشارکت سندیکاها بگیرن، از بخشنامه‌های خلق و سایه پرهیز بکنن.
ادامه یه برنامه یه چشمنداز رو پی میگیریم. آنچه که در این برنامه در مورد صحبت میکنیم صنعت داروست و میخواییم ببینیم که برای این حوزه پر اهمیت تولیدی در حوزه سلامت، نحوه پشتیبانی ها و نیازهایی که مطرح هست برای از بین رفتن موانع چه مواردی است. آقای دکتر ناصر نقدی همراه ما هستند. ایشون هم از فعالان صنعت دارو هستند. جناب دکتر نقدی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. اما میخوایم ببینیم که صنعت دارو، حوزه‌ای که شما مشغول فعالیت هستید، میخوایم ببینیم که شرایطی که شما مطرح میفرمایید، فهرست موانع، نیازهایی که مطرح هست برای تغییر سیاست‌ها، نحوه اجرا، آنچه که واقعا قابل اجرای شدن هست در این شرایط اقتصادی.
میدونید که یکی از مهمترین فاکتورهای سلامت محور در دنیا و از استراتژیک‌ترین اقلام سلامت محور دارو هست، و اگر بتونه هر کشوری در این حیطه به خودکفایی نزدیک بشه، قاعدتاً میتونه بسیاری از مشکلات و معضلات مربوط به حوزه سلامت رو حل بکنه. خب توی کشور ما هم همونطور که باز مستحضرید، بعد از انقلاب حرکت‌های بسیار زیادی در جهت تولید داروی ساخته شده و مواد اولیه و لوازم جانبی مربوط به اون آغاز شد، و خب پیش رفت. در دهه 60 شرکت‌ها و کارخانه‌های جدید زیادی رو با حمایت دولت وقت ساخته شد، سیستم های تولید مواد مؤثره در ایران راه اندازی شد و تا حدودی انجام گرفت. اما به مرور زمان و با مسائل سیاسی که در دنیا اتفاق افتاد و تحریم های ظالمانه‌ای که بر علیه ایران در حدود 20 سال گذشته به ویژه پیش اومد، رفته رفته مشکلات و مسائل و مصائب بر سیستم دارو غالب شد. در هر مقطعی مسائل خاص خودش دارو رو تحت تاثیر قرار داد. از همون دهه 60 و به بعد کنترل قیمت دارو با توجه به دو نرخی شدن ارز و تخصیص بخشی از صنعت دارو با ارز دولتی و بخشی با ارز آزاد و همزمان کنترل بسیار شدید قیمت توسط دولت سبب شد که شرکت‌های دارویی از نظر نقدینگی با مشکل مواجه بشن و این مشکل نقدینگی سبب شد که نوآوری‌ها و بروز شدن صنعت دارو به تأخیر بیفته. هرچه گذشت در حدود این 14-15 سال گذشته که بحث تحریم خیلی جدی شد، قضیه خیلی سخت‌تر شد، انتقال ارز و میزان ارز تخصیص به دارو به شدت کاهش پیدا کرد و این قضیه سبب شد که مجدداً با کمبودهای زیادی ما در سیستم داروی کشور مواجه بشیم. این قضیه پیش رفت تا الان. الان من اگر بخوام فهرستوار مشکلات و موانع دارو رو خدمت شما عرض بکنم در تولید، در صنعت دارو، اولین مطلب ارز تخصیصی به دارو هست. میزان ارزی که به دارو و زمانی که به دارو تخصیص داده میشه اصلا متناسب با بحث تولید ما نیست. این یه بحثه. بحث دوم ارزی که به اصطلاح دولتی هست و 4200 تومان هستش به دارو داره تخصیص داده میشه، اما خود این یک معضلی شده برای سیستم دارو، برای اینکه این ارز بسیار محدوده، باز به موقع داده نمیشه و مواد اولیه و اون چه که باید برای ساخت دارو وارد بشه به موقع انجام نمیگیره.
همین مطلبی که شما فرمودید جناب دکتر نقدی، آقای مهندس اختراعی در بخش ابتدایی برنامه بیشتر تأکیدشون رو همین بحث ارز دولتی بود. پیشنهاد جایگزین شما چی هست؟ در حال حاضر هم مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی که ریاست مجلس نمایندگان دارن تمایلشون بر این هست که به این شکل یارانه دادن تغییر بکنه و حالا توی چرخه دیگری اتفاق بیفته، این کمک‌های نقدی که قرار هستش که پشتیبانی باشه مالی برای بخش‌هایی از تولید که حالا اهمیتشون نسبت به این که باید خب به حال سلامت باید به یک شکلی خدماتش رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، با حد اقل پرداختی از جیب مردم قرار بگیره، خب یه ویژگی های خاصی داره. شما فکر میکنید راه حلش چیه؟
من عرض میکنم خدمتون، ببینید این درسته، مردم نباید در فشار قرار بگیرن. در اینجا دولت ها در همه جای دنیا، شما سیستم بیمه رو باید درست بکنید. ما وقتی سیستم بیمه درستی نداریم، وقتی سیستم بیمه ما مشکلات عدیده رو دارن، مجلس محترم، دولت محترم در صدد اصلاح بحث بیمه باشن. چرا باید سیستم تولید ما هزینه رو پرداخت بکنه؟ شما نگاه بکنید همین الان سازمان غذا و دارو به درستی، این من اصلا نمیخوام ایراد بهشون بگیرم، تمام خدماتی رو که دارن ارائه میدن به یک باره از 1-1400 بین 50-100% افزایش دادن، هزینه‌هاشون افزایش پیدا کرده. خب در سیستم دارو میخوام ببینم از 1-1400 که همه چیز حتی حقوق و دستمزد، تمام نرخ کالاهای مصرفیش تولید کننده ها همه افزایش پیدا کرده، چه درصدی به این تولید بنده خدا تونستن اضافه کنن؟ یعنی دارن این سوبسید و در واقع این یارانه‌ای که به مردم میخوان پرداخت بکنن از جیب صنعت دارن پرداخت میکنن و صنعت روز به روز داره نحیف‌تر میشه. من عرضم اینه، اگر دولت میخواد قیمت دارو رو ثابت نگه داره سلم نه، حرفی در این نیست، اما من میخوام این رو بگم، از جیب تولید کننده چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا دولت خودش نمیاد این کارو کنه؟ ما با تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز آزادی که الان داره پرداخت میشه به همه اقلام دارویی. ببینید شما در تولید تمام نهادهای تولید الان با ارز آزاد داره تامین میشه، جعبه، مقوا، بروشور، آلومینیوم، فویل، پی وی سی، همه چی، قطعات یدکی، ماشینالات، همه چی با ارز آزاد میاد. تمام مواد جانبی مربوط به تولید مثل نشاسته، شکر، غیره، زالک، همه با ارز آزاده. تنها چیزی که بهش داره ارز دولتی تخصیص داده میشه ماده مؤثر است. تولید میگه آقا این ماده مؤثره رو هم آزاد کن، ما با تفاوت این رو بده به بیمه که مردم از طریق بیمه ها مشمول بشن، قیمت دارو و اون آتا پاکت بیمار افزایش پیدا نکنه، اما صنعت بتونه داروش رو با قیمت مناسب بفروشه. میدونید چرا دولت این کار رو نمی کنه؟ یکی از دلایل مهمی که دولت حاضر نیست این کار رو بکنه این هست که مصرف کننده اصلی دارو در این مملکت خود دولته. شما نگاه کنید بیمه ها، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها، اینها که دارن مصرف میکنن و از بودجه دولت استفاده میکنن، بالای 70% داروی کشور به این طریق داره مصرف میشه. دولت حاضر نیست قیمت دارو رو واقعی بکنه، چرا که هزینه زیادی رو به خودش تحمیل میکنه و وقتی نمیتونه این کار کنه میاد هزینه درمان رو تو به بیمارا از تو بیمه ها حذف میکنه، مردم اون وقت باید از جیبشون اینو پرداخت بکنن. اینجاست که به مردم فشار میاد. اگر دولت بتواند سیستم بیمه این کشور رو اصلاح بکنه، بودجه هایی که به بیمه داده میشه همین ما با تفاوت ارز رو درست بدن به بیمه و بیمه درست مصرف بکنه، مطمئن باشید که قیمت دارو قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنه، هیچ تحمیلی به مردم و هیچ تحمیلی به سیستم وارد نخواهد شد.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نقدی، واقعا در این مجال کوتاه همه گفتنی ها رو نمیشه بیان کرد از نظر زمانی، ولی ما سعی کردیم در رادیو سلامت حوزه های تولیدی مرتبط با سلامت و تامین کننده سلامت مردم رو همواره پیگیر مشکلاتشون باشیم.
من فقط اینجا یه مطلب رو عرض بکنم. ببینید اگر قیمت دارو اصلاح نشه، ما نمیگیم قیمت دارو رو بالا ببرید، ما میگیم قیمت دارو رو واقعی کنید. الان مدت 2 سال میزان نگاه بکنید تورم این کشور چقدره، میزان افزایش قیمت دارو چقدره. همین الان داروها، برخی از داروهای اساسی که توسط شرکت‌های تولیدی تولید میشن و به خاطر مردم تولیدشون رو به هر نحوی شده کاهش ندادن، در خط ضرر هستن. یعنی نه تنها سود نمیبره تولید کننده، داره ضرر میکنه. و شما میدونید اگر یک کارخونه تولیدی درآمد نداشته باشه و نتونه ماشینالات و بقیه امکانات تولید رو به روز رسانی بکنه و اینا مستعمل بشن، تولید دوچار وقف میشه و تولید در صنعت دارو یعنی سلامت مردم به خطر میفته. خطر افتادن سلامت مردم مساوی است با عوارض شدید و هزینه های بسیار بالا برای جبران همین ناسلامتی که اتفاق میفته. من خواهشم اینه از ریاست محترم سازمان غذا دارو، از وزیر محترم بهداشت، از دولت محترم، از مجلس محترم، بالاخره این مانع واقعی شدن قیمت رو بردارن. اگر این اتفاق بیفته خیلی از مشکلات مربوط به صنعت دارو میتونه حل بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر نقدی. حالا دو تا مطلب عمده‌ای که مطرح شد تو این برنامه توسط شما و همینطور آقای مهندس اختراعی، بحث فعلی در شرایط فعلی تامین به موقع ارز بود، اون چرخه‌ای که به هر حال باید تولید کننده بتونه تامین بکنه منابع مالیش رو و بتونه تولیدش رو سرپا نگه داره، و بعد یک مانعی که الان سالهاست مطرح هست، بحث واقعی شدن نرخ دارو هست که براش باید چاره اندیشیده بشه. به هر حال سپاسگزارم، مطالبتون رو شنیدیم. امیدوارم که باز هم با پیگیری های دیگری که خواهیم کرد بتونیم به رفع برخی از این موانع کمک بکنیم از طریق رسانه و سپاس از همراهی شما.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما و حوصله‌ای که کردید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتون.